بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 201 سطر دوم. و اینما جوزنا ان یفهم هازا انه یزید به جان و الجدل لیتبین ان اکثر قیاساته علی هذه السبیل. بحثمون در فرق بین ریاضیات و جدل بود. گفتیم در تحلیل و ترکیب و تزید این دوتا با هم فرق میکنند. در بحث تزید کلامی رو از تعلیم اول ارسطو ذکر کردیم. اون کلام تصریحی درش نبود که فهمونده شود ارسطو تزید در برهان رو اراده کرده یا تزید در جدل رو اراده کرده. ما چون قرینه‌ای در کلامیشون نیافتیم، یک بار کلامشو با فرض اینکه تزید در برهان مطرح شده توضیح دادیم، بار دیگر با فرض اینکه تزید در جدل رو مطرح شده توضیح دادیم. ابن سینا الان این سؤال رو مطرح میکنه، چرا ما کلام ارسطو رو در بار دوم به جدل مرتبط کردیم؟ حالا بار اول به برهان مرتبط کردیم، مطلبش توضیح داده شد، تموم شد دیگه. چه لزومی داشت که ما کلام ایشون رو بار دوم بر جدل هم کردیم و تطبیق کردیم؟ این سوال میکنه، الان داره جواب میده. البته بعدن دو مرتبه ابن سینا کلام ارسطو رو بر تزید در برهان هم میکنه، ولی این وسط یعنی بین اون اولی و سومی تزید در جدل رو مطرح کرده. حالا از خودش سوال میکنه، یعنی سوال میکنه و جواب میده که چرا ما این کار کردیم، چرا تزید رو در کلام ارسطو حمله بر تزید در جدل کردیم. دو تا علت میاره. یک علت این که خواستیم بیان کنیم که تزیدهای جدلی چگونه هستند. کلام ارسطو رو هم کردیم بر تزید جدلی تا تزید جدلی رو توضیح بدیم و روشن بشه که تزیدهای جدلی نقصشون چیست. یکی این جهت این بود. یه جهت دیگه این بود که مثالی که ارسطو زده بود، کمی مثال عدد فرد و عدد زوج بود، این مثال هم مقدماتش با جدل مناسبت داشت، هم نتیجهش با جدل مناسبت داشت، و لذا ما سعی کردیم که عبارت ارسطو رو به قرینه این مثالی که داشت ناظر بگیریم به تزید در جدل. اما این مثال مقدماتش جدلی بودند، چون از مقدمات مشهوره استفاده کرد، مقدمات برهانی استفاده نکرد، از مقدمات بدیهی استفاده نکرد، برهانی هم استفاده نکرد، بلکه از مشهوره استفاده کرد که ملاحظه کردید. اما در نتیجه این مثال با جدل مناسب بود، چون دو تا نتیجه مختلف گرفت. هم نتیجه گرفت زو کم محدود متناهن، هم نتیجه گرفت زو کم غیر محدود غیر متناهن، هم نتیجه متناهی گرفت هم نتیجه نامتناهی، دو تا نتیجه متقابل هم گرفت. در برهان دو تا نتیجه مقابل هم نداریم، در جدل داریم. پس نتیجهش هم مناسب جدله، مقدمه مناسب جدله چون مشهوره، مشهوراته، نتیجه مقدم مناسب جدله چون قیاس بر دو مطلوب متقابل اقامه شده، و خود همین دو امر قرینه شدن بر اینکه مثال مربوط به جدله، و همین باعث شد که ما تزیدی رو که ارسطو در تعلیم اول آورده بود تزید جدلی بگیریم. پس دو دلیل داشتیم بر اینکه تزید رو تزید جدلی گرفتیم. دلیل دوم توضیح دادم، دلیل اولم عرض کردم، دوباره میخوام دلیل اول تکرار کنم به خاطر جهتی. دلیل اول این بود که خواستیم بفهمونیم که تزاید جدلی چیست، تا نقایص تزاید جدلی روشن بشه. اینجا ابن سینا یه مطلبی میگه، میگه این چنین تزایدی که ما جدلی قرارش دادیم و مثال رو هم هم کردیم بر تزاید جدلی، این چنین تزایدی گاهی به ندرت در برهان هم حاصل میشه، در برهان هم حاصل میشه، ولی برهان تولید مشکل نمی کنه. این تزاید در برهان تولید مشکل نمی کنه. این تزاید چی بود؟ تزاید این بود که علی سبیل استقامه جلو ندیم، بلکه با حفظ اکبر اصغر و اوسط رو عوض کنیم، که دیروز یادتون از اینا رو گفتیم، یا با حفظ اوسط اصغر و اکبر رو عوض کنیم، یا با حفظ اصغر اوسط و اکبر رو عوض کنیم. علی سبیل استقامه جلو نرفتیم که نتیجه قیاس قبل و مقدمه قیاس بعد قرار بدیم، به این صورت نرفتیم. تزاید این چنینی داشتیم در جدل، نظیر همین تزاید در برهان میاد، اما در برهان تولید مشکل نمی کنه. چرا؟ چون در برهان سعی داریم که موضوع و محمول قضیه‌مون مساوی باشه تا ما بتونیم عکس کنیم، جای صغرا و جای اصغر و اکبر و وسط رو بتونیم عوض کنیم. مثلا برگردونیم به شکل اول، سعی ما در قیاس هایی که مشتمل بر تزیدن و در ریاضیات به کار میرن، یعنی برهانن نه جدل، سعی ما در چنین قیاساتی این است که موضوع و محمول قضایاشون رو مساوی انتخاب کنیم تا قابل عکس باشند. لذا اون نقصی که در تزاید جدلی پیش میاد که در تزاید برهانی پیش نمیاد. پس توجه کنید جهت اولی که ابن سینا ذکر میکند برای اینکه تزاید کلام ارسطو را تزاید جدلی گرفته، جهت اول اینه که خواستیم بفهمونیم تزاید جدلی چیست. بعد اضافه کرد که گاهی همین تزاید جدلی که دارای نقصه در برهان هم وارد میشود، ولی در برهان مشتمل بر نقص نیست. اینم اضافه میکنه. خب حالا سوالی که من دیروز مطرح کردم جواب داده شد. در دلیل اول بر این که کلام ارسطو رو به برهان جدل به تزاید جدلی ناظر گرفته بود، در دلیل اول گفت خواستیم بفهمونیم تزاید جدلی این چنین است و گاهی همین تزاید جدلی تو برهان هم است. پس معلوم میشه ما میتونیم این مثالی که ارسطو زده هم مثال بگیریم بر تزاید جدلی، چنانچه ایشون در فهم دومی که برای کلام ارسطو داشت این مثال آورد، هم میتونیم مثال بگیریم برای تزاید برهانی چنانچه در فهم اول آورد. این که عرض کردم چرا این مثال رو در دو جا آورد الان خودش روشن کرد که این چنین تزایدی که درش مثلا اکبر ثابت میمونه اون دیگه دست میخوره، این چنین تزایدی اختصاص به جدل نداره، بلکه هم در جدل میاد هم در برهان میاد، منتها در برهان چون طرفینش متعاکسند مشکلی پیش نمیاد، در جدل چرا نقایص هست. پس روشن شد که چرا ایشون این مثال واحد رو هم برای تزاید برهانی آورد هم برای تزاید جدلی. دیروز این سوال من مطرح کردم، گفتم این عبارت رو بخونم سوال جواب میدم، الان عبارت توضیح داده شد سوالم جواب داده شد. صفحه 201 این سطر دوم، و این نما جوزنا ان یفهم هازا، هازا اشاره داره به کلام ارسطو در تعلیم اول، انه یزید و بهی جانب الجدل، این حالا تفسیر ان یفهم تفسیر هازا است، اجازه دادیم که کلامه، ببینید عبارت من چی داری معنا میکنه، اجازه دادیم که هازا یعنی کلام ارسطو را این چنین بفهمیم که انه یزید و بهی جانب الجدل، داره اضافه می کند به بیانش جانب جدل رو نه جانب برهان، یعنی تزاید رو تو جدل جاری کرده نه تو برهان. ما در فهم اولی که از کلام ارسطو داشتیم تزاید رو تزاید برهانی گرفتیم، در فهم دوم اجازه دادیم که تزاید تزاید جدلی باشد. چرا این کار کردیم؟ به دو جهت، لیتبین یه خط برید بعدن ولی ان نهاز المثال. این دو جهت برای این است که ما جدل تزاید در کلام ارسطو تزاید جدلی گرفته. یکی این که لیتبین خواستیم آشکار بشه که اکثر قیاسات جدل علاهازه سبیل است. علاهازه سبیل یعنی نه این چنین است که علا سبیل الاستقامه جلو برود و نتیجه قیاس قبلی رو مقدمه برای قیاس بعدی قرار بده، که اگه این کارو بکنه تمام قیاسات منظمن و به هم مرتبطن و اون آخرین نتیجه رو که به شما بدن میتونید راحت تحلیل کنید به اولین قیاس برسید. تمام قیاسات سابق بر این نتیجه رو میتونید به دست بیارید. این علا سبیل الاستقامه است. خواستیم بیان کنیم که اکثر تزیدهای جدلی از این قبیل نیستن، یعنی علا سبیل الاستقامه نیستن که با براحتی نتیجه رو تحلیل کنید به قیاساتی که این نتیجه رو به دنبال داشتن برسید، بلکه بسیاریش از قبیل همون نیست که عرض کردیم که اکبر رو ثابت نگه میداره، اصغر رو اوسط رو عوض میکنه، یا بالاخره یکی از حدود رو ثابت نگه میداره حد دیگر عوض میکنه. و یقل فی البراهین هازا و فی تعلیمیات به ندرت هازا، یعنی این چنین تزیدی که ما تزید جدلی قرارش دادیم به ندرت در براهین و در تعلیمیات هم وارد می شود، ولی اونجا اشکال نداره، لانها منکست الحدود، چون این مقدماتی که در برهان به کار می رن حدودشون یعنی موضوع معمولشون قابل متعاکس شدن هست. چرا؟ چون مساویه با همن، چون مساویه هم قابل عکس بشن، اما اخص نیستن، موضوع معمول از نظر صدق مساویه هم، لذا قابل هست که عکسشون کنید، جای محمول با موضوع عوض کنید. در نسخه نقله داره و نقله فی البراهین هازا. نسخه شما چی داره؟ یقله داره؟ خب نقله با یقله اگه نقطه نذاریم یکیه، اینجا بی نقطه نوشته یا با نقطه؟ نقله داره، پس اون درسته، یعنی نسخه نقله داره، عرض میکنه در بعضی نسخ نقله است و نقله بهتره، اصلا یقله به نظر میسه خود غلط باشه. نقله در براهین هازا یعنی این چنین تزیدی و فی تعلیمیات. چرا نقله؟ چرا در براهین این تزید آوردی؟ چون در براهین این تزید منعکست الحدوده. دقت میکنه یقله خیلی اینجا مناسب نیست، منتها چون عبارت ما یقلو داشت من اول یقلو منش کردم، ولی نقلت به نظر میشه درسته. نه یقلو یا نقله، یقلو نسخه ماست، نقله نسخه درسته. نسخه شما که نقلت بله؟ یعنی به ندرت در براهین این میاد، من به ندرت اینطور معنا کردم، من اینطور معنا کردم، ولی یقلا معنیش به ندرت اینطور میشه نیست، نقلا راحته، نسخه هم داریم دیگه. ولعنه، این ولعنه را عطف بر لعنه ها منکست الحدود نگیرید، عطفش بگیم بر لیتبین، نگید در براهین این چنین تزیدی نقل شده چون براهین منعکست الحدودن و چون این مثال لایق جدله، اصلا درست در نمیاد. این لعنه را بر اون یتبین بگیرید. چرا تزیدی رو که در کلام ارسطو آمده بود هم کردی بر تزید جدلی؟ تا بیان کنیم که تزید جدل غالبا این چنین است، یک، و چون دیدیم مثالی که ارسطو زده به لحاظ مقدمه و نتیجه مناسبت با جدل داره، لذا تزید رو تزید جدلی گرفتیم. و لان حاصل مثال، یعنی مثالی که ارسطو گفته که مربوط به عدد فرد و عدد زوج بود که خوندمش دیروز، این مثال یلیق به جدلیین، لایق به جدلیین به دو جهت، یک من حیث المقدمات، دو من حیث انه علی مطلوبین متقابلین. هم به لحاظ مقدماتش لایق جدلیینه، چون مقدمه مقدمه برهانی نیست، مقدمه مشهوره و مقدمه مشهور به درد جدل میخوره، هم از حیث اینکه این قیاس یا این مثال بر دو مطلوب متقابل اقامه شده که هم متناهن رو نتیجه میده هم غیر متناهن نتیجه میده، این دو با هم متقابلند و در قیاس برهانی این کار ما نمی کنیم. در قیاس برهانی هم اگه بخوام دو امر متقابل رو نتیجه بگیریم دو تا قیاس برهانی درست می کنیم، در یکی اون مقابل رو نتیجه میگیریم، در دیگری این مقابل رو، با یک قیاس دو تا نتیجه متقابل نمی گیریم. اما در جدل این کار کردیم، چون این کار در این مثال انجام شده به نظر ما رسید که شاید منظور ارسطو با قرینه این مثال تزاید جدلی باشه، لذا گفتیم جوزنا ان یفهم هذا، اجازه دادیم که از کلام ارسطو تزاید جدلی فهمیده شود.
اصلا چون کلام خود ارسطو رو که نمیاره اینجا،
نه کلام ارسطو نمیاره. ما اگر تعلیم اول در اختیارمون بود اینجا رو با تعلیم اول تلفیق میکردیم شاید خیلی مطالب روشن‌تر میشد، ولی من خودم تعلیم اول دستم نیست که بتونم تطبیق کنم با اینجا. بله شاید، شاید تعلیم اول دیگه اسمش تعلیم اول دیگه، یه الف صغرا داره که اون فلسفهشه، تعلیم اول داره که منطقش. فقط یمکن ان یفهم هذا الموزه من التعلیم الاول، اشکالم اینجا دیگه قید من التعلیم الاول میاره، اخ ما اون هذا الموزه ای که در یه صفحه قبل داشتیم میفهمیم که هذا الموزه یعنی چی، یعنی هذا الموزه من التعلیم الاول، چه وقتی خوندم توضیح دادم اونجا را. تا حالا ما بیانی که کردیم این بود که تزیدهای برهانی کمه، تزیدهای جدلی زیاده. بیانمونم این بود که تزیدهای برهانی در یه محدوده خاصی انجام میگه، یعنی حد وسطها باید ذاتی باشن یا عرض لازم باشن و ما نباید از این حد وسطها تجاوز کنیم، بنابراین باید در یه مسیر خاصی این نتایج رو زیاد کنیم، در مسیری که از اون حد وسط‌های مخصوص بیرون نیاییم. به این جهت تزیاد تو برهان کم میشه، چون یه موارد خاصی به ما اجازه تزیاد داده میشه، نه در هر مواردی. اما جدل اینطور نیست، جدل از ذاتیات به عنوان حد وسط استفاده میکنه، از عرض لازم استفاده میکنه، از غیر ذاتی هم استفاده میکنه، از همه چی استفاده میکنه، از مشورات، از یقینیات، از کاذب، از صادق، از همه چی استفاده میکنه که مطلوبش برسه، لذا تزیاد تو جدل زیاد میشه. اینا مطلبی که ما قبلا گفتیم. حالا میخوام همین مطلب رو عکس کنیم و بگیم تزیاد در برهان زیاده و تزیاد در جدل کمه. یعنی وقتی ما شروع میکنیم به تزید برهانی ممکنه به قول ایشون هزار تا مقدمه در جلوی روی ما باشه، اما وقتی به تزید جدلی شروع میکنیم این مقدار مقدمه در جلوی ما نیست، کمتره. که تزید جدلی کمتر میشه و تزاید برهانی بیشتر میشه، عکس اون چه تاله میگفتی. توجه کنید این فهم سومی رو که الان ابن سینا داره میگه با فهم اول فرق میکنه، هر دو تزاید برهانی رو دارن میگن، فرق دوم که تزاید جدلی بود اون که روشنه با اولی و سومی فرق میکنه، این سومی با اولی چه فرق میکنه؟ هر دو تزاید برهانیه، چرا شما دو بار تزاید برهانی رو از عبارت ارسطو در میارید؟ جواب اینه که فرق داره. اونجا که ما تزید برهانی در آوردیم این بود که تزید برهانی بود که مناسبت درش رعایت میشد، لذا تعدادش کم میشد. اینجا به یه جهت دیگه، یعنی در فهم سوم به یه جهتی دیگه تزاید برانی تعدادش زیاد میشه. جهت رو بعداً میگم، اشاره کردم ولی کاملتر ان شاءالله خواهم گفت. پس فرق است بین اون تزاید برهانی که در فهم اول مطرح کردیم و تزاید برهانی که در فهم سوم مطرح کردیم، بنابراین تکرار نکردیم. خب حالا وارد فهم سوم میشیم. فقط خواستم اشاره کنم که این فهم سوم با فهم اول فرق میکنه، ولو هر دو تزاید برهانی هست. اول در اول گفتیم که با توصیت پیش نمیریم، با اضافه حد من خارج پیش میاییم، اون وقت یا تا بی نهایت میریم یا یه جا متوقف میشیم، هر دو اینا رو گفتیم. ولی در هر صورت چون تا حالا چه در فهم اول چه در هر جای دیگه این چنین مطرح میکردیم که تزاید برهانی در یک مسیر خاص داره انجام میشه ولی تزاید جدلی در مسیرهای مختلف انجام میشه، لذا تعداد تزایدهای برهانی کمه و تعداد تزایدهای جدلی زیاده. الان میخوام برعکس کنیم، بگیم تعداد تزایدهای برهانی زیاده. چجوری زیاد میکنیم؟ اولا و ثانیا، شایدم اولا دیگه ثانیا نباشه، دو جهت ذکر نکنه، یه جهت ذکر کنه، ولی خب من تحلیلش میکنم، دو جهتش میکنم. جهت اول اینه که جدل از مشورات استفاده میکنه و برهان از یقینیات. مشورات در همه علوم نیستند، مواردشون کمه، لذا تزاید جدلی که میخواد با توجه به این مشهورات کم اتفاق بیفته قهرن تزایدم کم میشه، چون ما مقید میکنیم خودمون در جدل چه از مشهورات استفاده کنیم، از این بیرون نمیاییم. ولو حد وسطمون میتونه کاذب باشه، میتونه صادق باشه، میتونه مشهور باشه، میتونه یقینی باشه، ولی سعی ما بر اینه که تو جدل از دایره مشهورات بیرون نیاییم. خب جایی که مشهورات کم باشه قهرن تزاید کم میشه، و اینطور نیست که مشورات در تمام علوم داشته باشیم. در بعضی علوم مشورات داریم، در بعضی علوم شاید اصلا نداشته باشیم، در بعضی علوم کم داریم. علی حال اینطور نیست که مشورات زیاد باشه، لذا تزاید جدلی خیلی پیش نمیره. ولی تزاید برهانی اینطور نیست. ممکنه شما در هر علمی مطلب یقینی داشته باشید و اثباتش کرده باشید، اون مطلب یقینی رو میتونید در تزایدتون به کار بگیرید. در نوع علوم شما مطلب برهانی دارید اولا، و ممکنه مطالب برهانیتون هم طولانی باشه، چون بالاخره شما همه رو اثبات کردید، همه مقدمات اثبات شده، همه قابل هستن که ازشون استفاده بشه. این یه مطلب. مطلب بعدی که حالا شاید مطلب بعدی نباشه، چون ابن سینا مطلب بعدی حساب نمی کنه، تتمه همین مطلب حساب می کنه. مطلب بعدی اینه که گاهی ما یه مسئله رو که میخوام اثبات کنیم با قیاس مرکب اثبات میکنی، نه با قیاس بسیط. چه اتفاق هم ممکنه بیفته، به عنوان مثال میگه، اتفاق هم ممکنه بیفته که ما باید هزار تا قیاس مرکب درست کنیم تا برسیم به نتیجه که مطلوب مونه. یعنی با قیاس اول و حد وسط اول یه نتیجه بگیریم، دوباره نتیجه رو بذاریم توی قیاس بعدی، نتیجه بعدی بگیریم، همینطور هزار بار قیاس تشکیل بدیم که هزار تا حد وسط بیاد توی این قیاسا تا ما به اون نتیجه مطلوب برسیم. قیاس مرکبه، نه مرکب از دوتا، مرکب از هزار تا. هزار به عنوان مثاله، عمدن زیاد گرفته که بتونه مطلبش رو تمام کنه. خب جدلی این کارو میکنه یا نه؟ برهانی چی؟ میفهمد که کسی که با برهان تماس داره این کارو میکنه، چون اون در نظرش اینه که مطلب اثبات کنه، کارم نداره که چقدر زحمت داره. اون میگه من این مطلب میخوام اثبات کنم، زحمتش هم از اول قبول کردم، وقتی وارد برهان شدم قبول کردم که هر زحمتی داره متحمل بشم تا بتوانم به مطلوب برسم. خب پس وقتی که او خودش آماده کرده برای این چنین زحمتی، حاضر هزار تا برهان اقامه کنه تا حق برسه. اما جدلی، جهت علی از اول خودش آماده نکرده برای اینجوری کارا. اون میخواد مطلوبش رو ثابت کنه، به هر طرف هم دست میندازه مطلوب رو ثابت کنه. اگه راه میونبر پیدا کنه راه میونبر میره، دیگه نمیاد این همه هزار تا قیاس رو بچینه تا به مطلوب برسه. اون فقط کافیه یه جایی خودش غفلت کنه یا یه جایی مخاطبش رو به غفلت بندازه، یه میونبر رو بزنه، یه نتیجه رو بگیره. پس بنابراین تزید در برهان زیاد میشه، یعنی باید هزار تا قیاس بیاره، هزار تا نتیجه بگیره. نتیجه ها میشن هزار تا. در جدل نه، ده تا نتیجه گرفت خسته میشه ول میکنه، میره یه جوری به مطلوبش خودشو میرسونه، نمیذاره این همه طول بکشه. تعبیری که ابن سینا داره اینه، شخصی که میخواد این آخرین نتیجه رو با قیاس مرکب به دست بیاره، باید تمام قیاسات مرکب الان تو ذهنش حاضر باشه تا بتونه به این نتیجه نهایی برسه. هزار تا قیاس رو حاضر کنه، جدلی حاضر نیست این کارو بکنه که هزار تا قیاس رو تو ذهنش بیاره تا به این نتیجه برسه. برهانی میگه نه، من خودم آماده کردم برای این سختی ها چون میخوام به حق برسم، نمیخوام کسی رو قانع کنم، میخوام حق رو پیدا کنم. بنابراین اگر هم سخته انجام میدم، هزار تا برهان رو در ذهنم حاضر میکنم تا بتونم نتیجه رو بگیرم. پس توجه میکنید که تزید برهانی باعث میشود که نتایج فراوانتری در اختیار ما قرار بگیره، و تزید جدلی باعث میشه که نتایج کمتری در اختیار ما باشه. و ارسطو هم تزید برهانی رو در این کتابش اراده کرده، بیانش هم همین نیست که الان گفتیم. این فهم سومی است که ما از کلام ارسطو داریم. فقط یمکن ان یفهم هذا الموضع من تعلیم الاول علی غیر هذا الوجه. هذا الوجه تا حالا این بود که تزید جدلی بیشتره، تزید برهانی کمه. این هذا الوجه بود، بل علی عکسه. حالا میخوام عکسش رو بفهمیم که دیگه این تزید سومی که میگیم با تزید اول یکی نشه. و ذالک لأن از کجا من میگم هذا الوجه معنیش اینه؟ علی غیر هذا الوجه معنا کردم یعنی غیر کثیر. هذا الوجه یعنی این بود که تزید جدلی بیشتر باشه، تزید برهانی کمتر باشه. میگم حالا میخوام علی غیر هذا الوجه بیاین. از کجا هذا الوجه رو تشخیص دادیم که بعد غیر هذا الوجه رو تشخیص بدیم؟ جواب اینه که از عبارات بعدی، از عبارات بعدی خود ابن سینا معلوم میشه که مراد از هذا الوجه چیه. چون بحثی که میکنه همونیست که از خودش توضیح دادم که طرف برهان رو زیاد میکنه، طرف جدل رو کم میکنه. پس معلوم میشه تا حالا جدل رو زیاد میکرد، برهان رو کم میکرد، حالا میخواد علا عکسهی عمل کنه. علا غیر هذا الوجه بل علا عکسهی. و ذالک بله بچی که ما تا حالا میگفتیم در براهیم، در براهیم میگفتیم، حالا چه بچه دوم بود چه بچه اول بود، در به طور کلی در تزید براهیم میگفتیم کمند، در تزید جدل میگفتیم زیادن، علل خصوص هم تو که شما میگین در فهم دوم. در فهم دوم گفتیم تزید جدلی خیلی زیاد میشه، تزید برهانی چون مقید است به این که منعکست الحدود باشد کم میشه. تزید برهانی رو مقید کنیم به اینکه منعکس الحدود باشه. در فهم دوم ها، در فهم دوم تزید جدلی قیدی نداشت، تزید برهانی قید داشت، بنابراین تزید جدلی چون قید نداشت بیشتر میشد، تزید برهانی چون قید داشت کمتر میشد. حالا در بچه سوم دومی عکسش میکنیم، یعنی عکس بچه دوم یا عکس آن چه تالا میگفتیم، فرق نمیکنه. هازل بچه رو بگید یعنی هازل بچه که در فهم دوم مطرح کردیم یا هازل بچه که تا حالا مطرح میکردیم. البته اگر مربوطش کنیم به بچه دوم خیلی راحت تره، چون در بچه دوم ما گفتیم جدل تزیادش قید ندارد، ولی برهان تزیادش قید دارد، قیدش این است که منعکس الحدود باشد. و ذالک یعنی این که ما میخواهیم از تعلیم اول تزید برهانی رو بفهمیم، منتها نه علی هذا الوجه بلکه علی غیر هذا الوجه. این به این جهت است که جدل و این کان اکثر تصرفن و اکثر شعب تصرفن، ولو جدلی بیشتر از برهانی تصرف میکنه و راه های تصرفش هم بیشتره، هم خودش بیشتر تصرف میکنه، هم راه ها بیشتره، همونطور که اشاره کردیم، چون میتونه از کاذب و صادق هر دو استفاده کنه، از مشهور و یقینی هر دو استفاده، از همه چی میتونه استفاده کنه. فانه مربوط به اون ان وصلی است. ولو اینکه جدل از این جهت متشستر است، فانه یعنی ولکنه اقل نتایج، ولو از جهت تصرف و همچنین شعب تصرف در باره جدل قائل به تکثر میشین، قائل به کثرت میشین، ولی از نظر نتیجه جدل خیلی نتایج زیاد نداره. چرا نتایج زیاد نداره؟ چون اولا از مشورات استفاده میکنه، ثانیا اگر بخواد تمام اون حد وسط هایی رو که در گرفتن این نتیجه دخیل بودن حاضر کنه نمیتونه، سخته براش و اقدام نمی کنه. فإن الجدل لا يتقلقل إلى الكلام في جميع المسائل. إلا داره نسختون؟ إلا داره؟ فی اگر بود خوب بود، چون يتقلقل با إلا خیلی نمیاد. البته داره يتقلقل، میگه که مثلا قلقل الیه، الا داره یا فی داره؟ الاست. در لغت داریم که قلقل الیه رسالتن ای بعث بها الیه محمولتن من بلدن الا ولده، نامه ای رو به فلانی قلق الا فلانی قلقله یعنی ارسل، نامه رو فرستاد به فلانی از شهری به شهر خودمون فلانی برد، که قلقله با الا متعدی میشه من ارسله، اینجا قلقله من ارسله نیست، لذا تعدیه با الا خیلی در تایید لغوی نده. بله تقلقله با قلقله اردش یکیه، در کتب لغت نوشته قلقله و تقلقله با هم آورده بعد معنا کرده، چه حالا یتقلقله باشه چه یا قلقله باشه فرق نمی کنه. اینجا بله نسخه ما یتقلقله است. جدل داخل در کلام فی جمیع المسائل نمیشه، یعنی اینطور نیست که تو هر مسئله ببینی جدل کاربرد داره، تو مسئله ای که مقدمات مشهور وجود داره جدل کاربرد داره، در بقیه نه. فانه لا تفی بذلک مشهوراته و ما یبن علیها یا ما یبن علیها، وفا نمی کند بذلک یعنی به کلام ورود در همه مسائل وفا نمی کند مشهورات جدل، مشهورات جدل اون اندازه نیست که بتونه وفا کنه به جمعی مسائل و در تمام مسائل وجود داشته باشه و دست جدلی حد در همه مسائل باز باشه. لا تفی بذلک یعنی به این که وارد بشود تو تمام مسائل، کلام در تمام مسائل داخل بشود، لا تفی بذلک مشهورات جدل و آنچه که مبنی بر مشهورات جدله، خود مشهورات کمند، مبنی بر مشهورات هم کمند و جدلی میتواند از مشهورات یا مبنی بر مشهورات استفاده کنه، یعنی از موارد کم میتونه استفاده کنه، لذا نمیتونه تزایدش رو زیاد ادامه بده، تزایدش کثیر النتایج نمیشه، اگرچه کثیر التصرف است ولی کثیر النتیجه نیست. و ذالک، این و ذالک رو من جهت دوم گرفتم، عرض کردم که ابن سینا دنباله جهت اول میگیره، من چون میخواستم از خارج توضیح بدم دیگه وصلش نکردم این جهت دوم به جهت اول، یه جهت مستقل قرارش دادم. وذلک یعنی این که مشهوراتش کم است، یا وذلک یعنی این که نمیتواند در هر مسئله داخل شود. خب ممکنه اینطور کسی بگه مشهوراتش کمه، میتونه از مشهورات مشهورات دیگه متولد کنه، از اونم دوباره یکی دیگه متولد کنه، از این طریق زیاد کنه. ایشون میگه نه، جدلی آماده زحمت نیست، این کارا نمی کنه، برهانی بود این کارا رو میکرد، جدلی این کارا نمی کنه. وذلک این که میگه این مشروعات از کم است و زیاد نیست، به خاطر این است که لعنه اون جدلی احتیاج داره در هر مسئلهی که براش اتفاق میفته، احتیاج دارد به یک قیاسی که تو ذهنش حاضر باشه، باید با اون قیاس حاضر این مسئله رو اثبات کنه. و اگر این مسئله یعنی این نتیجه اخیری که گرفته متوقف باشه و قیاس مرکب بگونم قیاسی که هزار بار به تکرار بشه، خب معلومه که جدلی این چنین قیاسی رو حاضر نداره. فما کان یتبین مثلا به الف وسطن، فما کان یتبین مثلا به الف وسطن لا یمکن ان یحضره. فما یعنی اون مسئله‌ای که اون نتیجه‌ای که تبیین پیدا می‌کند مثلا به هزار تا حد وسط، یعنی هزار تا قیاس باید بیارید، قیاس مرکبی باید داشته باشه که مرکب از هزار تا قیاس باشه که هر قیاسی داره حد وسطی است، پس هزار تا حد وسط باید بیاد. اون قضیه بله، اون قضیه ای که با هزار تا حد وسط تبیین می شود اون قضیه رو لا یمکن ان یحضره، نمیتونه حاضر کنه، نمیتونه پیش خودش حاضر کنه، نتیجتا نمیتونه به این مسئله برسه. چون نمیتونه به این مسئله برسه اصلا وارد این مسئله نمیشه. پس اینطوره که تو هر مسئله وارد نمیشه، هم مشروعاتش وفا نمی کنن، هم این که نگاه میکنه این مسئله رو بخواد به دست بیاره باید این همه راه طولانی بره و حاضر نیست این راه طولانی رو بره، لذا به این مسئله نمیرسه، لذا تو این مسئله اصلا تزاید جدلی رو اعمال نمی کنه. ولا ایزن ینتفه، وقت تمومه. وسط مطلبیم، یعنی دنباله مطلبه، ولی من نمیتونم ادامهش بدم، بزنیم باشه باید جلسه. مشهورات تعدادش کمتره، یعنی در هر علمی، در هر علمی وجود نداره.
این که جدلی میخواد سریع تر نشه برسه، خب
چطور نشه
برسه؟ چطور نشه؟ جدلی چندین بار پروبرات خواهده که جدلی میخواد سریع تر به اون مقصود خوش برسه.
هر چقدر میون بار میره دیگه اون بله، چون اون منظورش اینه که میخواد قانع بکنه مخاطبش. بله یک عرض کردم من یه حرفی زدم که خیلی هم شاید درست نباشه، گفتم یواشکی یک از قفلت مخاطب استفاده میکنه راه میون بار میره. این لازم نبود اینطوری من بگم، ولی خب برای اینکه به جدلی خیلی توهین شد این حرفی که من زدم.
بله
بله جدلی، نه جدلی این کارو نمیکنه. عرض کردم من این توضیحات رو دادم به خاطر اینکه خودم خواستم زودتر به نتیجه برسم، جدلی هم میخواست برسه، منم میخواستم برسم، من میخواستم زودتر مطلب رو بیان کنم، گفتم از قفلت استفاده میکنه اینطوری میکنه. در جدلی کارش این نیست که از قفلت استفاده کنه، جدلی کارش اینه که قانع کنه طرف مقابل.
اثبات خاص برای قیاس
چی میشه؟ بله اثبات برای قیاس. نه جدل من مغالطه نیست، حالا اینو انشاءالله جلسه این بود توضیح بیشتری میکنم.